چون این حرفی را دارد. در ساعت 7:30 بامداد هستیم به وقت تهران، 5 بامداد به وقت پراگ. در برنامه صبحانه با خبر من مهرداد قاسمفر با شما هستم. ادامه این برنامه رو خواهید شنید با خبرها. قبل از هر چیز نوشین سید حسینی.
متشکرم مهرداد. صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای تصویب لایحه مالی تازه در آمریکا را در مواجهه با مشکلات درازمدت کسری بودجه و بدهی‌های این کشور کافی ندانست. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای بازگرداندن اوضاع مالی آمریکا به مسیر امیدوارکننده را مشروط به انجام اقدامات بیشتر کرده است. این در حالی است که بازارهای بورس آسیا و اروپا در واکنش به تصویب لایحه پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی آمریکا روز چهارشنبه روندی سعودی را تجربه کردند. رئیس جمهوری بولیوی روز چهارشنبه نسبت به وضعیت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به شدت ابراز نگرانی کرد. اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی ابراز امیدواری کرده که دست به دعا برداشتن بتواند جان آقای چاوز را نجات دهد. هوگو چاوز که بیش از 20 روز پیش در کوبا تحت چهارمین عمل جراحی خود در یک سال و نیم گذشته قرار گرفت، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. مقام‌های ونزوئلا اذعان کردند که آقای چاوز احتمالاً قادر نخواهد بود که در مراسم آغاز دور ریاست جمهوریش در تاریخ 10 ژانویه یعنی 21 دی ماه حضور یابد. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از وخیم بودن وضعیت 3 از دانش آموزان قربانی آتش‌سوزی در مدرسه شین‌آباد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از نماینده پیرانشهر، در حال حاضر 2 از این دانش آموزان در اصفهان و 1 دیگر در مشهد بستری هستند. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از شکست شدن رکورد مصرف گاز در کشور طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر نفت ایران در نشستی در بوشهر گفته است میزان مصرف گاز در کشور شکسته شده و به 450 میلیون متر مکعب گاز رسیده است. رستم قاسمی این افزایش مصرف بی‌سابقه را ناشی از سرمای بیش از حد در برخی نقاط کشور دانسته است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که هیلاری کلینتون از بیمارستان مرخص شده است. خانم کلینتون که برای درمان لخته خونی در بیمارستان پرزبیترین نیویورک بستری شده بود، بر پایه این بیانیه روز چهارشنبه از این بیمارستان ترخیص شده است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. آخرین خبرها، اما در ادامه سری بزنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی اعلام کرد مردم از روند ورزش فوتبال در کشور راضی نیستند و باید در این زمینه تصمیم گیری شود. محمد عباسی که در پایان جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه با خبرنگاران سخن می گفت و بخشی از سخنان او از صدا و سیما نیز پخش شد، گفت
در این طول 2 ساله اخیر روند اون از دیدگاه مردم و علاقمندان فوتبال رضایت بخش نیست.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود برای تصمیم گیری در زمینه وضعیت فوتبال خواهان تشکیل مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال شد.
دیگه باید خود مجمع تشکیل بدن دیگه، در واقع مجمع فوق‌العاده باید تشکیل بشه که اعضای مجمع باید این کارو بکنن یا اینکه خود فدراسیون اعلام کنه.
محمد عباسی اضافه کرد هر تصمیمی از سوی مجمع اتخاذ شود، وزارت ورزش از آن حمایت خواهد کرد. بهداد سلیمی قهرمان وزنه‌برداری المپیک و جهان احتمال دارد به علت آسیب دیدگی نتواند در مسابقات قهرمانی سال 2013 جهان شرکت کند. دکتر لطف‌علی پورکاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در گزارشی در رابطه با آسیب دیدگی کتف بهداد سلیمی و امکان عمل جراحی به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت
فعلا که 50-50 است، یعنی احتمال داره آرتروسکوپی بشه به صورت جراحی بسته و احتمال دارم که با فیزیوتراپی یا تزریق ضد التهاب این مشکل برطرف بشه.
و خود بهداد سلیمی قوی ترین مرد جهان نیز در همین گزارش گفت
بین 9 تا 12 ماه نمیتونم تمریناتمو به صورت جدی پیگیری بکنم، ولی خب بعد از اون دوباره شروع میکنم به تمریناتم اگر قرار به جراحی باشه.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان 9 ماه دیگر در لهستان برگزار می شود. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران امروز پنجشنبه هفته 12 خود را با 5 مسابقه برگزار می‌کند. اما حساس‌ترین دیدار میان تیم‌های محرام تهران و ماهان سپاهان در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود. هر دو تیم 20 امتیازی و دوم و سومند. ماهان سپاهان در بازی رفت در اصفهان 66-64 برنده شده. در انگلیس در هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها دیشب تیم چلسی طعم نخستین شکست را در سال 2013 چشید در برابر تیم دیگر لندنی کوینز پارک رنجرز. آبی پوشان لندنی در ورزشگاه استنفورد بریج از تیم ته جدولی کوینز پارک رنجرز با 1 گل شکست خوردند. گلی که به گزارش شبکه فاکس در دقیقه 78 رایت فیلیپس بازیکن ذخیره کوینز پارک رنجرز به ثمر رساند. چلسی با این شکست به رده 4 جدول رفت، بعد از یونایتد، سیتی و تاتنهام و کوینز پارک رنجرز همچنان 20 است. دیشب همچنین در 2 مسابقه دیگر لیورپول 3-0 در خانه بر ساندرلند پیروز شد و ایورتون 2-1 نیوکاسل را پشت سر گذاشت. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا نوار پیروزی‌های پی در پی لس آنجلس کلیپرز که به رکورد 17 برد رسیده بود قطع شد و کلیپرز در زمین دنور ناگتس 78-92 شکست خورد. اما هنوز کلیپرز جزو 3 تیم برتر NBA به شمار می رود در کنار اوکلاهاما و سان آنتونیو تگزاس.
سازمان ملل متحد آمار تازه کشته شده های سوریه رو اعلام کرد. آماری که از زمان آغاز درگیری ها در این کشور تا کنون بیش از 60,000 نفر اعلام شده. این آمار بسیاری از ناظران جهانی رو در بهت و حیرت فرو برده. در همین حال روز چهارشنبه هم بار دیگه سوریه یکی از خونبارترین روزهاش پشت سر گذاشت، به نحوی که اپوزیسیون این کشور انتقادهای زیادی رو متوجه جامعه جهانی کرده و سکوتی به نفع نظام بشار اسد رو در واقع بر دنیای بیرون از سوریه حاکم میدونه. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری از لبنان همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتر این خبر رو بررسی بکنیم. ایلیا صبحت بخیر.
مهرداد صبح تو، همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، جزئیات این آمار چی هست؟
خانم ناوی پیرا رئیس کمیسیونهای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آماری که روز گذشته اعلام کرد گفت که در سوریه دست کم 60,000 نفر کشته شدن از آغاز بحران سوریه تا الان. البته این آمار ناظر بر این هست به گفته خانم پیلای که 5 گروه کارشناسی فعالیت کردند به مدت 5 ماه بر سر تعدادی از لیست هایی که دستشون رسیده. اون لیست ها رو تطبیق کردن، با هم تجزیه تحلیل کردن و حاصل این تطبیق ها و تجزیه تحلیل ها این بوده که از 15 مارس 2011 زمان آغاز بحران سوریه تا 30 نوامبر 2012 سال میلادی که گذشت تعداد 59,648 نفر در سوریه کشته شدند و خانم پیلای تأکید کرد با توجه به شدت گرفتن درگیری ها و خشونت ها در ماه دسامبر در سوریه بر روند افزایش قربانیان توقع این هست که تعداد کشته شدگان تا اینجا یک کار تا به امروز از 60,000 نفر تجاوز کرده و گفت این آمار بهت و حیرت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رو در پی داشته.
خب در خبرها داشتیم که روز چهارشنبه هم درگیری‌ها ادامه داشت. نیروهای دولتی سوریه به حومه دمشق و مناطق جنوبی این شهر حملات شدیدی داشتند. در مقابل در شمال سوریه هم مخالفان بشار اسد دستاوردهایی داشتند. آخرین خبرها از این درگیری‌ها در سوریه رو برای ما لطفاً بگو.
درسته چهارشنبه روز بسیار خونباری بود، اینطور که اتحادیه کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌های سوریه اعلام کرد. در این روز دست کم 207 نفر در سراسر سوریه کشته شدند. چند حادثه مهم اتفاق افتاد، از جمله حمله هوایی به یک پمپ بنزین در حومه شرقی دمشق منطقه جرمانا بود که تعداد زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. تعداد جنازه‌های زیادی سوخته طبق تصاویری که منتشر شده دیده میشد در این حمله. مناطق جنوب دمشق از جمله زمنکا، سقما و داریا در معرض حملات شدید ارتش سوریه قرار گرفت اردوگاه فلسطینی نشین یرموک بار دیگر در معرض حملات توپخانه‌ای قرار گرفته و سیل مهاجرت ساکنان این اردوگاه و فرارشون شروع شده. اما در شمال سوریه مخالفان اعلام کردن عملیات تصرف فرودگاه هوایی تفتناز، مهمترین فرودگاه نظامی در شمال سوریه رو شروع کردن. ساعاتش هم اعلام کردن که تونستن این فرودگاه رو به طور کامل تصرف کنن، که البته ارتش دولتی سوریه رو تکذیب کرده.
خب اپوزیسیون سوریه هم که جهان رو به سکوتی به نظام بشار اسد متهم میکنه، دقیقا چه انتظاری داره اپوزیسیون سوریه از جامعه جهانی؟
هیثم المانه عضو ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه، ائتلاف جدیدی که تشکیل شده، به شدت انتقاد کرد از اون چه سکوت جامعه جهانی نامید و گفت این سکوت تنها فرصت میده به نظام بشار اسد برای ادامه کشتارهای خودش، و گفت همه جهان میدونه بهترین راه دفاع از مردم سوریه مسلح سازی ارتش آزاد سوریه هست، یعنی مخالفان مسلح بشار اسد، تا بتونن نظام رو سرنگون کنن. آقای اخضر ابراهیم فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب را هم متهم کرده به اینکه وقت تلف میکنه و تنها با طرح‌های بیهوده که میده باعث میشه که این چراغ سبزی داده بشه به نظام بشار اسد برای ادامه کشتارها. از سوی دیگه آقای جورج صبرا هم انتقاد مشابهی رو به آقای ابراهیمی وارد کرد.
یکی از آزاد شدگان از زندانهای بشار اسد از هزاران زندانی نظامی در این کشور خبر داده. این زندانی سابق از کدوم زندان سخن میگه و چه جزئیاتی داشته حرفاش؟
زندان سیدنایا، یکی از زندان‌های مشهور سوریه که در 30 کیلومتری دمشق پایتخت این کشور قرار داره، این زندان سال 2008 شاهد یک کشتار بود، البته کشتار اسلامگرایان زندانی در این زندان. الان به گفته معنخزر، زندانی سابق که خودش نظامی سابق بوده و به اتهام تشویق نظامیان به جدا شدن از ارتش سوریه به زندان افتاده بوده، الان در ترکیه هست، صحبت کرده درباره این زندان، گفته که 6000 زندانی در این زندان حضور دارن که 2500 تای اونها 2500 نفر اونها نظامی هستن، بعضیاشون از اعضای گارد ریاست جمهوری و بعضی از نظامیان بلندپایه هستن که به اتهام‌های مختلف زندانی شدن، از جمله تلاش برای جدا شدن، سکوت در برابر جدا شدن بقیه و از این گونه اتهام‌ها، و گفته شرایطشون بسیار سخت است و سرنوشتشون نامعلوم.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری از بیروت با ما بود. و اما فرصتی است دوباره سری بزنیم به شما شنوندگان و دیدگاه های شما. بعضی از این دیدگاه ها رو که همکارانم آماده کردن برای این لحظه بشنویم.
من خواهش میکنم وقتی جریانی هست چیزی میخواید فاش کنید، لطفا اسم ببرید. چرا اسم نمیبرید؟ از چی میترسیم ما دیگه؟ باید اسم برد، باید گفت کیا چیکار کردن، بس دیگه. خداحافظ.
باز هم ملاقات و باز هم معرفی یک شهروند بهایی. من وحید تقواجو هستم و خواستم تشکر ویژه از آرش احسنیان داشته باشم. مرسی.
هر چه که رجز خانی کنید کفار در ایران پیروز نمی شود، چه کفار خارجی چه کفار داخلی.
علت این که بشار اسد تونسته تو این جنگ دو ساله سرنگون نشه به عواملی بستگی داره. یکی ایرانه که سرباز میفرسته و حزب الله جنوب لبنان هم به سربازای سوری کمک میکنه، یه مقدارم سربازای وفادار به بشار اسد با اینا همکاری میکنه، وگرنه تا الان فاتح بشار اسد خونده بود.
حالا یه بنده خدای میگه تو ایران هیچی پیدا نمیشه، اگه میخوای یه خورده برنج بگیری از صبح تا غروب باید بری تو صرف اونی یک کیلو برنج بگیری، یک کیسه برنج بگیری، خجالت بکشین آقا، یه چیزی بگیم بگنجه. این من میگه هر چی داشتی پول داشته باشی میده تحریه بکنی فتح براوان، چه صف کدوم صفه، کجا را تحریه میگرد گرفته تو صف بوده برنج گرفته، الان میخوای ببینه یک تون برنج باید بیرون بخواهم بدونه صف. خیلی هم ارزان 3000 تومان 2000 تومان، حالا دلار با پول با ارزش نداره، یه خود پایین اومده، این مشکلی برای یعنی ایجاب من گرده میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب باز هم فرصتی است ادامه بدیم اس ام اس هایی که شنوندگان ما تا این لحظه برای ما فرستادن، همکارانم به دست من رسوندن. شنوندی بدون نام نوشته سال روز اعدام علی مردان خان از ایل بختیاری را گرامی می‌دارم. حمید از اصلویه درباره حکم اعدام برای متهمان پرونده زورگیری گفته ریشه همه اینها فقر است. کاوس کرمانشاه از برنامه صبحانه با خبر تشکر کرده. الف مرشاد از تهران نوشته دلم برای آقایان موسوی و کروبی می‌سوزد، چرا که فراموش کرده بودند ما اهل کوفه هستیم. و شنوندهی بدون ذکر نام از بندر ترکمن نوشته شهر بندر ترکمن 15 کیلومتر با شهر کردکو فاصله ندارد، با این تفاوت که اهالی بندر ترکمن اهل تسنن هستند و ساکنان کردکو اهل تشیع. از سیمای شهر هم به وضوح میتوان تبعیض محض را لمس کرد. حتی آسفالت خیابانهای بندر ترکمن با جاده شنی تفاوتی ندارد. در ادوار گذشته سنی، شیعه و سایر ادیان همگی چون برادر در صلح و صفا زندگی می کردند، اما این آقایان همه چیز را برای برادران اهل تشیع می خواهند. اینها دیدگاه شنوندگان ماست و الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. و اما در ایران همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران نسبت به شرایط ناسالم هوا در اصفهان و سایر شهرهای بزرگ هم هشدار داده شده. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که با توجه به ادامه جو پایدار از کیفیت هوا در تهران، اصفهان، مشهد و تبریز باز هم کاسته خواهد شد. در این بین آلودگی بیش از حد هوا موجب تعطیلی آموزشگاه‌ها و بعضی از کارخانه‌ها شده و نارضایتی کارگران رو هم به دنبال داشته. نادر صدیقی در این باره گزارشی تهیه کرده، بشنوید.
بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و کوچک ایران علاوه بر آسیب‌های مالی و اقتصادی، خطری مرگبار برای شهروندان این کشور و بیویژه خردسالان و پیران به شمار می‌رود. خطری که دست کم از 7 سال پیش تا کنون برای مقابله با آن چاره‌ای اندیشیده نشده است. بر اساس گزارشی که رادیو فردا به نقل از خبرگزاری‌ها در 9 ژانویه سال 2007 میلادی منتشر کرد، تنها در تهران آلودگی هوا به طور مستقیم و یا نامستقیم هر ماه موجب مرگ 3600 تن از شهروندان پایتخت نشین بود. به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه با تاکید بر ادامه ناسالم بودن هوای پایتخت و ارائه آماری از آلاینده ها گفته است که هوای تهران در شرایط هشدار قرار دارد. به گفته آقای رشیدی، تشدید بیماری و مرگ زودرس بیماران قلبی و ریوی از آثار ذرات معلق آلاینده ها در هواست. به گزارش خبرگزاری فارس، بهنوش آرامفر، رئیس اداره تندرستی آموزش و پرورش تهران نیز به دانش آموزان توصیه کرده که از ماسک‌های فیلتردار استفاده کنند و در فضای باز به هیچ عنوان ورزش نکنند. تمام آموزشگاه‌های پایتخت البته روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شدند. از مجموع گفته‌های مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که وضعیت بحرانی‌تری در پیش روست، به نحوی که از اوایل هفته آینده آلودگی هوا به ویژه در تهران به مرز اضطراری خواهد رسید. از جمله ایلنا، خبرگزاری کار ایران، به نقل از عبدالرضا امیدوار شهری مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی ایران گزارش داده که با توجه به ادامه پایداری جو موجود از آغاز هفته آینده آلودگی هوا در کشور تشدید خواهد شد. به گفته آقای امیدوار، در کلان شهرهای شمالی به ویژه در اصفهان، تهران، کرج، عراق، مشهد و تبریز علاوه بر افزایش آلاینده‌های جوی، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود. در این میان قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست از توقف فعالیت تمام کارخانه‌های آلاینده اطراف تهران خبر داد. علی محمد شاعری به خبرگزاری مهر گفته که ممکن است شرایط وارونگی هوا تا پایان دی ماه ادامه داشته باشد. خبرگزاری کار ایران از قول یک فعال کارگری نوشته است که تعطیلی کارخانه ها همواره نخستین تصمیم دولت در مواجهه با بحران آلودگی هوا بوده است و هر ماه کارگران بخش خصوصی باید چند روز از دستمزد خود را به دلیل آلودگی هوا دریافت نکنند. حسن پورطالبیان دبیر خانه کارگر اسلام شهر در این زمینه گفته است هرچند کارگران نیز مانند تمامی شهروندان این آلودگی را تنفس می کنند، اما تعطیلی تولید بدون برنامه‌ریزی و جبران زیان دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی فعلی کشور بدترین تصمیم ممکن است. آلودگی هوا همیشگی است و بر این اساس طبق راهکار دولت هر روز باید کارخانه ها تعطیل شوند. همچنان که دبیر خانه کارگر اسلام شهر گفته است برای کاهش آلودگی هوا برنامه ریزی و سرمایه گذاری دراز مدت و بنیادی لازم است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر و صراف تهران برکنار شد. این رو در گزارش بابک غفوری آذر با جزئیات بیشتر دنبال کنید.
تحولات بازار طلا و سکه و ارز قربانی گرفت. خبرگزاری مهر میگوید احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا، جواهر و صراف تهران برکنار شده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام مطلع نوشته که هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر استان تهران به دلیل اخبار روزهای گذشته و متضرر شدن بسیاری از فروشندگان طلا، قوام الدین امین را جایگزین آقای وفادار کرده است. اشاره این خبرگزاری به موضوع اخبار روزهای گذشته مربوط به اظهار نظرهای روز یک شنبه مسئولان اتحادیه طلا و جواهر است که خبر داده بودند قرار است نرخ طلا و سکه بر اساس قیمت ارز مبادلاتی محاسبه شود. تصمیمی که در صورت اجرایی شدن باعث کمتر تمام شدن قیمت سکه و طلا می شد و البته زیان قابل توجهی را متوجه کسانی که به قیمتهای پیشین طلا و سکه خریداری کرده بودند می کرد. هرچند بلافاصله بعد از انتشار این اظهار نظرها بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای اتخاذ این تصمیم را تکذیب کرد، اما عملاً مجموع این رویدادها باعث تلاطمی نسبی در بازار شد. روز چهارشنبه ساعتی پیش از انتشار خبر برکناری رئیس اتحادیه طلا و جواهر، وبسایت تابناک از احضار آقای وفادار به دادسرای کارکنان دولت خبر داد. این وبسایت نوشت احضار آقای وفادار به دلیل تنش‌های ایجاد شده در بازار سکه و طلا بوده و دستگاه قضایی در این احضار به دادن تذکر درباره نحوه اعلام نرخ سکه و طلا پرداخته است. مجموع اتفاقات رویدادهای اخیر باعث افزایش قیمت طلا و سکه در ایران شده، آنچنان که قیمت سکه در ساعات پایانی روز چهارشنبه و همزمان با انتشار خبر برکناری احمد وفادار به مرز 1,300,000 تومان رسید.
خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو مرور کوتاهی خواهیم کرد با کارشناس فرهنگی این برنامه فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر، به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، جشنواره تئاتر فجر مثل بخشای دیگه این جشنواره در پیشه و خبراش هم داره منتشر میشه. خبردار شدیم که گروه سوئیسی کار مشترک رو با ایرانی ها روی صحنه خواهد برد. از جزئیات این تئاتر، این نمایش، اگر ممکنه برامون بگید.
31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی ماه تا 13 بهمن برگزار خواهد شد در بخش‌های مختلف مثل نگاه تازه، تجربه‌های نو، بخش ایران و بخش بین‌الملل. نمایشی که اشاره کردین که زهات نام داره در بخش بین‌الملل به عرصه خواهد رفت. این نمایش، این نمایش تلفیقی است از چند نظر. همین که خب از اسم نمایش پیداست، یک اسطوره اروپایی، ویلهلم تل، که از معروف‌ترین اسطوره‌های اروپایی است و در سوئیس هم جزو اسطوره‌های سوئیس به حساب میاد هست و ضحاک هم که اسطوره ایرانی است، همه ما با او آشنا هستیم. بنابراین داستان این دو اسطوره هستش. بعد دو گروه همین نمایش را اجرا خواهند کرد به طور مشترک، البته یک گروه ایرانی، گروه دانشاد، و یک گروه سوئیسی، مس اند فپ، گروهی از سوئیس که همکاری کردن. نمایش سه قسمت داره. قسمت اول مربوط می شود به ویلهلم تل، اسطوره سوئیسی، که این جالب هست که این قسمت رو گروه ایرانی اجرا می کنه که نسیم احمدپور نوشته و علی اصغر دشتی کارگردانی می کنه. قسمت دوم بخش ضحاک هست که این بخش رو گروه سوئیسی اجرا خواهد کرد که نیکولاس هلبلی کارگردانی می کنه که از کارگردانان مشهورش هست، 5 بازیگر سوئیسی هم داره. و قسمت سوم مشترک است و قرار است که این پس از اینکه در جشنواره فجر اجرا شد در سوئیس هم یک هفته در شهر زوریخ به صحنه بره و امیدواریم که در ایران هم اجازه اجرای عمومی پیدا بکنه.
و اما بخش دیگری که بهش نگاهی بکنیم، طبق معمول اغلب روزها نمایشگاه های هنرهای تجسمی در تهران هست. چه خبر از تازه های هنرهای تجسمی در نمایشگاه تهران؟
خبر خوبی هست درباره یک نمایشگاه با عنوان تولدی دیگر. تولد دیگر نام کتاب معروف رو فرض دادم هست و تولد دیگر همیشه به یاد میاره یک آغاز نو رو. نمایشگاه تولد دیگر در گالری فریاب برگزار خواهد شد، فردا روز جمعه افتتاح خواهد شد. اثر 8 هنرمند نقاش ارائه خواهد شد. توجه بکنیم که اینها کسانی هستند که آینده نقاشی ایران رو خواهند ساخت. این آثار از بین 500 هنرمند اثر 500 هنرمند جوان انتخاب شده، یعنی اینا کسانی هستند که برگزیده 500 نقاش جوان هستند و آثارشون در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. این نمایشگاه تا 10 روز هم ادامه داره و دیدنش بسیار خوب است، چون با آدم با آینده نقاشی ایران از همین حالا آشنا میشه.
خب در فضای هنرهای تجسمی هستیم، یک خبر دیگه ای من دیدم که قرار است یک جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان برقرار بشه. البته این جشنواره قبلا گویا قرار بود در مهر ماه برگزار بشه که نشد و حواشی داشت، ولی الان گویا به زودی قرار است که این دوباره برگرده و این نمایشگاه رو برگزار بکنن. اگر جزئیاتی در این باره دارید بفرمایید.
بله، دومین جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان قرار بود 26 مهر ماه در اصفهان برگزار بشه. جالب این بود که تعداد زیادی هم دعوت کردن، هم کودکان و نوجوانان که از سراسر کشور در انتخاب شده بودن، هم والدینشون رو. و بعد یک روز مونده به افتتاح نمایش، در حالی که همه اینا خودشون برای سفر آماده کرده بودن، لغو شد. بعدم گفتن که بودجه نداریم و وزارت ارشاد در تهران با بخش خودش در اصفهان، با اداره ارشاد در اصفهان هماهنگی نکرده. اما حالا اعلام شده که این جشنواره بعد از ماه سفر برگزار خواهد شد و در رده سنی 6 تا 10 سال 400 نفر دعوت شدند. مهمان ویژه هستش، 196 کودک و نوجوان گزیده شدن از 23 استان کشور به همراه والدینشون در بخش نقاشی و خوشنویسی و در کارگاه‌های آموزشی در اصفهان برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی، مروری بر خبرهای فرهنگی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
فرصتی است تا نگاهی بکنیم به نشریات روز ایران. طبق معمول وقتی که به روزهایی میرسیم که در اون روز روزنامه ها منتشر نمیشن، مثل امروز، ما معمولا هفته نامه ها یا ماهنامه ها رو برمیرسیم. روزهای جمعه اغلب اینطوره. الان هم این فرصت رو داریم که با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و مروری کنیم بر یکی دو تا از این هفته نامه ها. شهرام، زمینه همشهری اقتصادی رو اگر موافقی اول یک نگاهی بکنیم که حکایت 531 میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت محمود احمدی نژاد رو دستمایه گزارشش داره و همینطور یک طرح بسیار تاثیرگذار برای این موضوع انتخاب کرده.
مهرداد، زمینه همشهری اقتصادی روز 12 منتشر شد، 12 دی‌ماه، و در قطع خود روزنامه همشهری 8 صفحه بود. این بار اختصاص داشت به درآمدهای نفتی که دولت آقای احمدی نژاد در طی 7 سال گذشته کسب کرده. استناد این ویژه نامه آمارها، جدولها و گزارش‌های مفصلی که در اون منتشر شده، گزارش 300 صفحه‌ای مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام هست درباره درآمدهای نفتی، و در این ویژه نامه تأکید شده که مجموع درآمدهای نفتی یک قرن گذشته در ایران حدود 1 میلیارد و 112 میلیارد دلار بوده که 531 میلیارد دلارش فقط در طی 7 سال گذشته و در دوره آقای احمدی نژاد کسب شده. چند گفتگو در این ویژه‌نامه منتشر شده. آقای اکبر ترکان که همین گزارش رو برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کرده، در این گفتگو تاکید کرده که درآمد عظیم نفتی در دوره آقای احمدی نژاد نابجا خرج شده، و بیژن نامدار زنگنه که وزیر اسبق نفت هست هم در گفتگوی تاکید کرده که طرح نفت بر سر سفره‌های مردم که آقای احمدی نژاد اون شعار رو طرح کرده بود، شعاری از واقعیت هست.
خب در برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم، برنامه‌ای که یک ساعتش رو پشت سر گذاشتیم. در ساعت 8 بامداد تقریبا ثانیه‌ای مونده به 8 صبح تهران و 5:30 پراگ. این برنامه همینطور که میدونید یک ساعت اولیش رو، یک ساعت ابتداش رو از 90 دقیقه میتونید روی ماهواراتون دریافت تصویری بکنید، همون ماهواره‌ای که ویو رو باش دریافت میکنید. اما یک ساعت و نیم کاملش رو همچنان میتونید از طریق رادیو بشنوید. 30 دقیقه آینده رو ما از طریق رادیو امواج رادیویی با شما خواهیم بود. و این صبحانه با خبر است. صبحانه با خبر روز پنج شنبه و من مهرداد قاسم فر همچنان همراه هستی تا 30 دقیقه دیگه که به پایان صبحانه با خبر روز پنج شنبه هم میرسیم. اما پیش از اون همچنان گزارش های بسیاری داریم برای شما. قبل از گزارش ها ما باز با همکارم نوشین سید حسینی خواهیم بود و خبرها. نوشین.
متشکرم مهرداد. صندوق بین المللی پول در بیانیه ای تصویب لایحه مالی تازه در آمریکا را در مواجهه با مشکلات درازمدت کسری بودجه و بدهی‌های این کشور کافی ندانست. سخنگوی صندوق بین المللی پول در بیانیه ای بازگرداندن اوضاع مالی آمریکا به مسیر امیدوارکننده را مشروط به انجام اقدامات بیشتر کرده است. این در حالی است که بازارهای بورس آسیا و اروپا در واکنش به تصویب لایحه پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی آمریکا روز چهارشنبه روند سعودی را تجربه کردند. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از شکست شدن رکورد مصرف گاز در کشور طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر نفت ایران در نشستی در بوشهر گفته است میزان مصرف گاز در کشور شکسته شده و به 450 میلیون متر مکعب گاز رسیده است. رستم قاسمی این افزایش مصرف بی‌سابقه را ناشی از سرمای بیش از حد در برخی نقاط کشور دانسته است. احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از سمت خود برکنار شد و کرسی ریاست را به قوام الدین امین سپرد. به گزارش خبرگزاری مهر در روز چهارشنبه به دنبال انتشار اخبار روزهای گذشته و متضرر شدن بسیاری از فروشندگان طلا، هیئت مدیره اتحادیه استان تهران تصمیم به برکناری احمد وفادار از سمتش گرفت. بنابر این گزارش قوام الدین امین اکنون ریاست اتحادیه طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران را عهده‌دار شده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که هیلاری کلینتون از بیمارستان مرخص شده است. خانم کلینتون که برای درمان لخته‌ای خونی در بیمارستان پرزبیترین نیویورک بستری شده بود، بر پایه این بیانیه روز چهارشنبه از این بیمارستان ترخیص شده است. در بخش دیگری از این بیانیه، تیم پزشکان معالج وزیر خارجه آمریکا نسبت به روند بهبودی او ابراز خوشبینی کرده است. با خبری از ایران، رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از وخیم بودن وضعیت 3 تن از دانش آموزان قربانی آتش سوزی در مدرسه شیناباد خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از نماینده پیرانشهر، در حال حاضر 2 تن از این دانش آموزان در اصفهان و 1 تن دیگر هم در مشهد بستری هستند. رسول خضری در توضیح وضعیت قربانیان این آتش سوزی مصدومیت 6 تن از دانش آموزان را از ناحیه ریه اعلام کرده که تاکنون 2 تن از آنها فوت کردند. رئیس جمهوری بولیوی روز چهارشنبه نسبت به وضعیت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به شدت ابراز نگرانی کرد. اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی ابراز امیدواری کرده که دست به دعا برداشتن بتواند جان آقای چاوز را نجات دهد. هوگو چاوز که بیش از 20 روز پیش در کوبا تحت 4مین عمل جراحی خود در 1.5 سال گذشته قرار گرفت، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. مقام‌های ونزوئلا اذعان کرده اند که آقای چاوز احتمالاً قادر نخواهد بود که در مراسم آغاز دور جدید ریاست جمهوریش در تاریخ 10 ژانویه برابر با 21 دی ماه حضور پیدا کند. مرکز آمار ایران از افزایش 33% قیمت زمین مسکونی در تهران طی تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. بر پایه این آمار، قیمت زیربنای مسکونی نیز در این مدت حدود 32% افزایش یافته است. مرکز آمار ایران شهریور امسال نیز اعلام کرد که اجاره مسکن در نیمه دوم سال 90 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نزدیک به 60% افزایش داشته است. این داده ها از سوی سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور جمع‌آوری شده و در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته است. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرد آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی دست کم تا یک شنبه آینده ادامه داشته باشد. بر پایه این گزارش تا 4 روز آینده هوای شهرهای تهران، کرج، عراق، اصفهان، مشهد و تبریز ناسالم خواهد بود. سازمان هواشناسی آلودگی هوا را به دلیل وارونگی و پایداری جو عنوان کرده است. بر اساس تصمیم کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوای تهران قرار است اجرای طرح زوج و فرد خودروها در روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 دی ماه از جلوی درب منازل اجرا شود. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر روز سه‌شنبه گفت که سالانه حدود 40,000 نفر و روزانه نیز 11 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران جان خود را از دست می‌دهند. همزمان و به گزارش سایت خبر آنلاین، علی معیدی فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران از کشف بیش از 355 تن مواد مخدر در 9 ماه گذشته خبر داده و افزوده که در این مدت نزدیک به 200,000 نفر بازداشت شدند. این مقام ارشد نیروی انتظامی اعلام کرد که در 9 ماه گذشته 65 نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به ضرب گلوله ماموران نیروی انتظامی کشته شدند و در این مدت نیز 12 مامور نیروی انتظامی در جریان درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر جان خود را از دست دادند. و خبر آخر این که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد مغایرت مصوبه هیئت دولت مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری بدون طی تشریفات مقرر در قانون را ابلاغ کرد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و خبرها ایران و جهان. غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس شورای اسلامی ایران گفت نیازی به محاکمه قضایی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیست، چرا که آنها در دادگاه ملت محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامعلی حداد عادل که روز سه‌شنبه 12 دی در یزد سخنرانی می‌کرد، برگزار نشدن دادگاه محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را تصمیم درستی دانست. پیش از او محمد رضا نقدی فرمانده بسیج مستضعفین گفته بود شناسنامه موسوی و کروبی باید باطل شود و از کشور اخراج شوند. رضا ولیزاده و جزئیات بیشتر.
غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس شورای اسلامی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت نیازی به محاکمه قضایی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیست. پیش از حداد عادل در روزهای اخیر شخصیت‌های سیاسی مختلفی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی اظهار نظر کردند. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج مستضعفین چند روز پیش موسوی و کروبی را به دریافت پول از عربستان متهم کرده و گفته بود سران فتنه صلاحیت ندارند شهروند ایرانی باشند و شناسنامه آنها باید باطل شود. اما حبیب الله عسکرالادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری چندی پیش در جمع خبرنگاران موسوی و کروبی را فتنه‌گر ندانست و گفت ما اساساً نامزدهای انتخابات 88 را اهل فتنه نمی‌دانیم، اما معتقدم اهل فتنه دور آنها جمع شدند و اینان را به سمت خطوط شیطان کشاندند. پایان نقل قول. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم گفته بود نباید میرحسین موسوی و مهدی کروبی را فتنه‌گر دانست، اما او سه روز بعد گفت رسانه‌های نظیر بی بی سی حرفایش را تحریف کردند و او همچنان معتقد است موسوی و کروبی فتنه‌گرند. و محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز بازگشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به فضای سیاسی کشور را به شرط عذرخواهی غلط دانست و گفت آنها مجرمند. چرا این روزها میرحسین موسوی و مهدی کروبی به موضوع اظهار نظر شخصیت‌های سیاسی تبدیل شدند؟ رضا علیجانی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی از پاریس می‌گوید
چون ما در آستانه برگزاری انتخابات جدیدی هستیم، زمان داره به برگزاریش نزدیک میشه و آقای موسوی و کروبی دو تا از کاندیداهای اصلی انتخابات گذشته هستند که بعدش حوادث مختلفی پیش اومد و الان اونها در حصر هستند و طبیعی است که مورد پرسش قرار بگیرن در ارتباط با انتخاباتی که در پیش داریم.
آقای علیجانی، به نظرتون آقای حداد عادل بر چه اساسی برگزار نشدن دادگاه محاکمه قضایی آقایان موسوی و کروبی رو تصمیم درستی میدونه؟
آقای حتی خب خیلی آدم سیاسی و دقیق نیست، معمولا به فرموده است نظراتش، اگر محاکمه هم میشدن ایشون میگفت بهترین تصمیم هست. به هر حال به صورت استنباطی و حدسی میشه گفت که اگر مثلا محاکمه میشدن بایستی اعدام میشدن و حالا مثلا تحت نظر قرار گرفتن و این تصمیم معتدل تری بوده. چند روز پیش هم یکی از افراد نیرو انتظامی گفت که اگر به خود مردم گذاشته میشد، یعنی به نیروهای امنیتی و نظامی و لباس شخصی، تصمیم تندتری گرفته میشد و رهبری خودشون این رو گرفتن که منظورشون بود تصمیم معتدل تری گرفته شده.
و به نظرتون اظهار نظر شخصیت‌های دیگه نظیر آقای محمد نقدی، محمد باقر قالیباف و آقای علم الهدی در مورد آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه چشم‌اندازی رو در آرایش‌های سیاسی آینده کشور ترسیم می‌کنه؟
هر کدوم اینا با هم فرق میکنن. اونایی که خوب قصد نامزدی دارن به اسم موضعشون رو راجع به آقای موسوی و کروبی و جریان جنبش سبز به تعبیر حضرات فتنه مشخص بکنن. بقیه خوب برخی امام جمعه هستن طبق بولتن هایی که بهشون داده میشه برخورد میکنن. در مجموع سیاست بیت و سیاست نیروهای نظامی امنیتی حاکم تغییری نکرده و میخوان که تحت فشار قرار بدن این رهبران رو. و البته یه بخشی از این عکس العمل ها هم ناشی از این هست که با این رهبران نیروهای امنیتی گفتگو میکنن، گهگاه با اونها بحث میکنن و سعی در این دارن که موازین اونها رو تعدیل بکنن و چون ناکام میمونن به نظرم دوباره همون حرفای گذشته تکرار میشه. هرچند در آستانه انتخابات ممکنه چه در رابطه با زندانیان و چه در رابطه با رهبران جنبش سبز اندکی از فشارها کاسته بشه، ولی کاسته شدن از فشارها به معنی تغییر سیاست و روش برخورد نیروهای حاکم با این زندانیان و رهبران نیست.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از سوی هوادارانشان رهبران جنبش سبز و از سوی مخالفانشان فتنه‌گر خوانده می‌شوند، از 25 بهمن سال 1388 در حبس خانگی به سر می‌برند که در روزهای اخیر به موضوع اظهار نظر شخصیت‌های سیاسی مختلف تبدیل شدند.
رضا ولیزاده گزارش می‌دهد. نشریه آلمانی آیرو تلگراف در تازه ترین شمارش از پیوستن دو هواپیمای کهنه شرکت هوایی لوفتانزا به ناوگان شرکت ماهان ایر در ایران خبر داده و نوشته این دو هواپیما رو ابتدا یک شرکت تایلندی خریداری کرده، بعد از اون به قرقیزستان فروخته و به تازگی هم سر از فرودگاهی در تهران در آوردند. سال پیش هم هواپیمای از رد خارج شده یه صدر اعظم‌های کنونی و پیشین آلمان در یک حراجی به یک سرمایه‌دار اوکراینی فروخته شد و سرانجام این هواپیما هم به مالکیت ماهان ایر در اومدن. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
یکی از موارد سلسله تحریم‌هایی که تاکنون علیه ایران اعمال شده، ممنوعیت فروش هواپیما به آن کشور است. از سال گذشته اما شرکت‌های هوایی ایران به ویژه ماهان ایر برای تکمیل ناوگان هوایی خود ظاهراً راه دور زدن تحریم‌ها را در پیش گرفتند. به گزارش نشریه تخصصی آیرو تلگراف، دو فروند هواپیمای ایرباس با نام‌های اولدنبورگ و بایرویت پس از 20 سال پرواز در خطوط هوایی شرکت آلمانی لوفتانزا از رده خارج شدند و اخیراً در یک حراجی به یک شرکت هوایی تایلند با نام چابا فروخته شد. اینکه آیا این دو فروند هواپیمای مسافری در تایلند مورد استفاده قرار گرفته و یا نه، در گزارش آیرو تلگراف سخنی از آن به میان نیامده و تنها گفته شده این دو فروند هواپیما در روزهای دوم و پنجم دی ماه جاری راهی قرقیزستان شده و بلافاصله سر از فرودگاه تهران درآوردند. آنچه روشن است این است که این دو هواپیمای اولدنبورگ و بایروت پیشین به شرکت هوایی ماهان فروخته شده و به این ترتیب به 29 فروند هواپیمای ناوگان این شرکت پیوسته. نشریه آلمانی آیرو تلگراف در ادامه می‌افزاید این مورد تازه حکایت از آن دارد شرکت‌های هوایی ایران که تحریم‌ها به سختی گریبانشان را گرفته می‌توانند از راه‌های فرعی و این بار از طریق تایلند و قرقیزستان هواپیماهای تازه اما کهنه و مستعملی را برای خود دست و پا کنند. این نشریه سپس به مورد دیگری از این نوع به اصطلاح دور زدن تحریم ها اشاره می کند و از فروش غیر مستقیم یک هواپیمای دولتی آلمان به ایران که 20 سال در سفرهای صدر اعظم کنونی و پیشین آلمان مورد استفاده قرار می گرفت یاد می کند و می نویسد این هواپیما با نام تئودور هویس در یک حراجی به شرکتی در جبل الطارق فروخته شد، آنگاه یک سرمایه‌دار اوکراینی آن را خریداری کرد و در پایان این هواپیمای مستعمل هم به مالکیت شرکت هوایی ماهان درآمد. حدود 14 ماه پیش برای اولین بار سایت خبری مجله شپیگل از این معامله پرده برداشت و نوشت سرمایه‌دار اوکراینی ظاهراً مأمور و در خدمت ایران بوده. از سوی شپیگل آنلاین همچنین نوشت پس از آنکه دستگاه قضایی آمریکا ایران را در دست داشتن توطئه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کرد، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت ماهان ای را هم به فهرست تحریم‌های خود افزود. شرکت هوایی ماهان به نوشته این نشریه آلمانی از طرف آمریکا متهم است که در نقل و انتقال ساز و برگ نظامی و اعضای سپاه پاسداران دست دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه پاسداران ایران میگوید اسفندیار رحیم مشایی مشاور نزدیک محمود احمدی نژاد قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری آینده رو داره، هرچند که او این مسئله رو به طور رسمی اعلام نکرده. وحید پور استاد در همین باره گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او پرسیده نگرانی بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از ورود آقای مشایی به عرصه انتخابات پیش رو دقیقاً به چه دلیله. علی افشاری:
نگرانی البته مقامات جمهوری اسلامی و به خصوص اون جنانی که آقای مقدم درش قرار دارن، یعنی اصولگرایان افراطی، این هستش که مشایی دیدگاهی رو نمایندگی میکنه که از دید اونها انحراف از شکل مطلوب نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب. اینو در این شکل توجیه میکنن، ولی در اصل در اون دیدگاه اونها که رهبری و ولی فقیه باید در تمامی امور جزئی دخالت بکنه و سایر کارگزاران نظام هم کاملا تبعیت بکنن و تصمیماتشون از قبل با رهبری هماهنگ بکنن، خب مشایی چنین دیدگاهی رو نداره و به استقلال حتی رئیس جمهور باور داره و همچنین اساساً با توجه به این که مدعی حالا رابطه هست یا مسئله مهدویت رو مستقل از روحانیت برای فقیه دنبال میکنه، برای حساسیت شدیدی رو این گروه‌ها و به طور مشخص رهبری جمهوری اسلامی هم نسبت اون داره.
آقای افشاری، تایید و یا عدم تایید صلاحیت آقای مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده از سوی آیت الله خامنه ای چه عوارضی میتونه داشته باشه؟
خب اگر تایید صلاحیت بشه، اون وقت با توجه به حال این تهاجم سنگینی که در ماه‌های گذشته بوده و همین جناح‌های تندرو و طرفدار آقای خامنه‌ای عنوان می‌کردن که این فرد نباید تایید صلاحیت بشه یا حتما میشه، خب یه خود برای ما سوال ایجاد خواهد کرد و یک اصطلاح بحران محدودی رو در اون حوزه ایجاد میکنه که البته بعداً خب اینو میتونن با تئوری محدودیت آقای خامنه یا مصلحت نظام توجیهش بکنن. اما مسئله مهمتری هستش که خب ریسک وجود خواهد داشت که مشایی انتخاب بشه و اگه جمهور بشه و خب طبیعتاً دوباره همین وضعیتی رو که در حال حاضر، یعنی بعد از داستان قهر 11 روزه احمدی نژاد تبدیل شده به یک مشکل برای حکومت، خب با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. اگر هم رد صلاحیت بشه و توجه به اینکه رابطه و نگاه مثبتی که احمدی نژاد داره و مشایی یک فردی زلت بخشی از همین گروهی هست که تحت عنوان جریان احمدی نژاد تعریف میشن، واکنش‌های تند و غیر متعارف احمدی نژاد رو ممکنه در بر داشته باشه، با توجه به اینکه به هر حال دولت اگرچه نه به شکل کامل ولی در مدیریت اجرایی انتخابات مؤثر هست و به خصوص بخشی از استانداردهای کشور هماهنگ هستن با احمدی نژاد و همچنین اونها مدافع مشایی هستن و از این لحاظ ممکنه بحرانی برای حکومت وجود داشته.
آقای افشاری، چقدر برای خود آقای احمدی نژاد حضور آقای مشایی در انتخابات ریاست جمهوری آینده اهمیت داره و حاضر به خاطر اون با مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی وارد یک کشمکش سیاسی بشه؟
هنوز معلوم نیست واقعا جریان احمدی نژاد یا خودش نظر به این داشته باشن که حتما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه. اونها اهداف بزرگتری رو دنبال میکنن و در پی این هستن که خودشون رو تبدیل به یک جریان سیاسی تثبیت شده در داخل کشور بکنن و اگر هم به انتخابات حضور پیدا بکنن در از این منظر هست. چرا هم مقابل هم مثل صحبت این که معاون فرهنگ سپاه کرده بود جز از این که نگران هستن که یعنی جریان احمدی نژاد رو رقیب میدونن، ولی از این تهدید هم استفاده میکنن برای مقاصد سیاسی خودشون، یعنی همین که مرتب بگن دشمنی هست تا بتونن تنش ها و اختلافات داخل خودشون رو مهار بکنن و نیروه هاشون رو سعی بکنن که همبسته بسازن و همچنین به درجاتی هم پایگاه اجتماعیشون رو بسیج کنن که تو انتخابات جدیتر حضور پیدا بکنن. اما اگر به هر صورت مجموعه نیروهایی که نزدیک به احمد نژاد هستن به این نتیجه برسن که مشایی در خود حضور پیدا بکنه، اون وقت تمام قد پشت گرفتن تایید صلاحیت رو خواهن ایستاد. من فکر نمی‌کنم احمد نژاد به راحتی حاضر باشه بعد صلاحیت اون رو بپذیره.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تعدادی از فعالان ملی مذهبی با نوشتن نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای درباره نزدیکی به آمریکا هشدار داده و از رهبر جمهوری اسلامی خواستار به عقب انداختن مذاکرات با آمریکا تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدند. محمد بسته‌نگار، حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی، احمد صدر، حاج جوادی، اعظم طالقانی و نظام الدین قهاری در نامه خود بر این باورند که آمریکا همون سیاستی رو در برابر ایران می‌خواهد پیش ببره که در لیبی پیاده کرد. فریدون زرنگار در گفتگوی با امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن، میپرسه این نامه چه اهمیتی سیاسی داره و با چه هدفی منتشر شده. امیر حسین گنجبخش:
ببینید، الان یه دوران بسیار سخت و پرتلاطمی در جامعه سیاسی ایران هست. یکی نزدیکی انتخابات و دیگری وضعیت انزوایی که در سطح بین المللی وجود داره. این وضعیت باعث میشه که خب بسیاری از نیروهای سیاسی، مخالفان و منقدان نظام هم بیاین و نظراتشون رو در این باره بیان و ابراز بکنن و این نامه این شخصیت ملی مذهبی رو هم میشه در این چارچوب دید، چون به هر حال میشه مطمئن بود که تصمیماتی که امروز گرفته میشه میتونه به صورت دراز مدت هم نتیجه‌های خوب و یا حتی نتیجه‌های بد ایران داشته باشه.
آقای گنجبخش، بخش عمده ای از این نامه به مسئله مذاکرات میپردازه و اینکه مذاکرات در شرایط فعلی به نفع ایران نیست، یعنی یک نوع ترس از این مذاکره پیش از انتخابات به نحو خیلی گسترده ای مطرح میشه.
البته توجه داشت که این نامه در داخل ایران نوشته شده و بعد با این زاویه بهش نگاه کرد که یک سری صحبتایی هستش که گرون تموم میشه برای نویسندگان این جور نامه‌های، ولی اگر ما بخوایم به موضوع مذاکره برگردیم، خواهنه‌ها نکته‌ای رو که به نظر من جالبه توی نامه اینه که مسئله نمایندگی مردم توسط مذاکره کنندگان رو بسیار اهمیت بهش داده و این فکر می‌کنم نکته مثبتیه در این زمینه که به هر حال کسانی که بخوان مذاکره بکنن باید نماینده مردم باشن و خواهنه‌ها منافع ملی ایران رو نمایندگی بکنن. نکته‌ای که گفته نشده و اینم قابل فهمه اینه که سیاست‌های خامنه‌ای در این مدت 20 سال گذشته که در ولایت مطلقه به سر می‌برند باعث شده که منافع ملی ایران کاملا زیر پرسش بره و ایران رو در وضعیت انزوا و وضع بسیار بسیار بحرانی اقتصادی قرار بده. نکته دیگر هم در رابطه با این مسئله امریکاست. این امریکا رو ما باید توجه بکنیم که از زمان گروگانگیری موضوع مسئله داخلی ایران شده و این امریکا ستیزی عامل اصلی و قدرت اصلی ولایت فقیه چه در دوران آقای خامنه‌ای چه در دوران آقای خمینی بوده و بهترین نیروهای اپوزیسیون از این حربه زیاد استفاده نکنند، چون با واقعیت جهانی شدن یکی نیست.
ولی در همین مبحث ایران رو با لیبی مقایسه میکنن و میگویند که آمریکا احتمالاً یک همچین برنامه‌ای که برای لیبی داشت برای ایران هم داره.
ببینید، در وضعیت بحرانی همه جور سناریوی ممکن ممکنه، ولی نکته که توی نامه نیست و قابل فهمم هست اونم اینه که تقصیر لیبیایی شدن ایران به عهده آقای خامنه ای تجزیه و جنگ که خطرات جدی برای ایران هستن، اینا عامل اصلی شخص ولایت و سیاستاشه و نیروهای ایرانی قبل از اینکه زیاد به خارجی ها نظر داشته باشن و از اونها بخوان که سیاستاشون عوض بکنن، باید تمرکز خودشونو روی این نکته بذارن که مقصر اصلی وضعیت رهبری کنونی جمهوری اسلامی از یک طرف، دوم اینه که این نکته رو توجه بکنن که بعد از انتخاب اوباما یه فرصت تاریخی به وجود اومده که فشار رو آقای خامنه ای اتفاقا برای مذاکره کردن و اون چیزی که در بند اول همین دوستان خواستار شدن باشه، یعنی تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی، رفتن و صحبت کردن با آژانس بین‌المللی و باز کردن و شفاف کردن برنامه اتمی ایران. این خواست اساسی که امروز قابل اجراست و تو بحث و مذاکرات هم هست. این هم میتونه خواستی باشه که من البته متوجهم که این دوستان نتونستن مطرحش بکنن و ما خب خواهنخوا در فضای باز میتونیم این رو مطرح کنیم.
گفتگوی امیرحسین گنجبخش تحلیلگر و فعال سیاسی رو میشنید با همکارم فریدون زرنگار. و اما در ساعت 8:25 به وقت تهران هستیم و 5:55 بامداد به وقت پراگ. برنامه صبحانه با خبر رو میشنیدید. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. آرزو میکنم روز پنج شنبه خوب و آرام و سلامتی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر و شنوندگانمون در سراسر ایران و جهان. ادامه این برنامه صبحانه با خبر رو در واقع با برنامه پایان بخش ما پارانویا بشنوید که همکارم توماج تاهباز تهیه و اجرا میکنه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز و روزگار همه خوش. توماج تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. تو دقایق پایانی صبحانه با خبر مثل هر روز بهانه پیدا میشه تا از پارانویا ها بگیم. کلن طناز بودن تو بعضی از کشورها دردسر سازه. تو بعضی از کشورها، تازه چه بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب، چه کسایی که حکومت میکردن دیکتاتور بودن، چه اونایی که انقلاب کردن به رأی مردم سر کار اومدن، بازم فرقی نمیکنه. طناز بودن میتونه همیشه درد سر و ساز باشه. کافیه این رو از انبوه کارتونیستا و طنز پردازای مملکت پرسید یا بشنه آدم و پای حرفشون رو گوش بده چی میگن. الان هم یه طنز پرداز معروف مصری به درد سر طناز بودن تو بعضی از کشورها دچار شده. آقای باسم یوسف که به دلیل طنازی در مورد محمد مرسی رئیس جمهوری مصر متهم به تضعیف جایگاه رئیس جمهور شده. حالا این چه جایگاهیه که با طنازی یه جایی تضعیف میشه؟ من نمیدونم. مثلا چرا انبوه طنز و جوک و کاریکاتور و هزار جور چیز دیگه در مورد رهبرای بعضی کشورهای دیگه ساخته میشه و کسی نگران تضعیف جایگاهشون نیست؟ اینو هم نمیدونم. تازه این شکایت رو هم یه وکیل طرفدار آقای مرسی از آقای یوسف کرده، یعنی یکی دیگه از طنز یکی در مورد یکی دیگه خوشش نیومده. خب راستش رو بخواین در اینجور موارد میگن یه چیزی وجود داره به اسم آستانه تحمل. حالا شما ممکنه توی کشوری انتخابات عمومی و دموکراتیک هم داشته باشین، ولی آستانه تحمل چیزی نیست که با دو تا انتخابات و گذشت یکی دو سال یهویی به وجود بیاد. این یکی رو میگن باید وایسا تا نسل در نسل یادش بگیریم. انتخابات آزاد گاهی آسونتره تا تحمل مدارا. و خب البته آستانه تحمل یه چیزیه که بالا پایین بودنش فقط مربوط به حکومت ها و نمیدونم رهبرها و این حرفا نمیشه. تقریبا به همه اون برمیگرده. تحقیقا. البته میتونیم جای همه حرفایی که میخواییم بزنیم مثلا چیز بذاریم. هرچند اون موقع هم حتما بازم عده‌ای پیدا میشن که خوششون نمیاد. بعضی جاها. چیز رو میشنویم از شاهین نجفی.
چیزی که من میخوام بگم میگم یه چیز دیگه است. چیز داره توش ولی قاطی با چیزای دیگه است. فرق من و تو اینه تو چیز نداری و من اسم تو رو از لیست چیز دارا خط زدم. تو که مدرک دکتراتم چیزیه، اگه تو اینجور چیزی پس دیگه چیز چیه؟ گیرم بین ما یکی حالا چیز خورده، چیز میماله و بیاد شایدم چیز بده. اگه واسه خودش چیز داره چیز بد و خوب، بیخ ریش صاحبش باشه اگه چیزی بود. چیز نکن بذار منم پس چیزمو رو کنم، اگه تو یه چیزی میگی پس منم چیز کنم. ببین توی جورای ما رو چیز فرض کردی، یه چیزایی بگم بهت واسه سرگرمی. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. اما اگه چیز بده چیز چیز بده، یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره. از چیز خودت هم همو وحشت داری، از چیز مردم بالا میری و چیز میزنی. چه چیزی بین ما و تو یکی شبیه همه؟ دنیا که ما رو به چیز خودش نمیگیره کمه. تو که چیزی نمیدونی از چیز اختفا، یه چیز مونده فقط میخوای اونم بده بربا. یه جور حرف میزنی که فکر کنم دکتری. آخه چیز و چیز این حرفا و چیز